اینکه آبیاری رو هم باید دقت داشته باشن که خیلی خاک خیس نباشه.
آها بسیار عالی، خیلی ممنونم. اما بعد گفتن ضد قارچ رو میشه به همه گیاهان زد؟ برای همه گیاهان؟
بله بله، بله. به همه گیاهان میتونن.
چند وقت یک بار؟ چند وقت یک بار؟ بله
معمولا در ماه نباید بیشتر از یک بار استفاده بشه. آه. در طول یک ماه بیشتر از یک بار نباید استفاده
بشه. حد اکثر ماهی یک بار، درسته؟
بله بله.
خیلی خوب، متشکرم. گفتن که لطفاً طرز قلمه زدن و نحوه نگهداری گیاه ترانیوم داریم؟ من خیلی گیاهان رو به اسم نمیشناسم.
ترانیوم
شاید این گیاهایی که داخل شیشه هستش بهش میگن تراریوم، درسته؟
تراریوم بله.
شاید من اشتباه میکنم. آها بفرمایید.
الو
بفرمایید. بله بله.
گیاهانی که داخل تراریوم هستن رو چون که رطوبت بالایی نیاز دارن حتما باید در یک فضای حالت گلخانه، اگر که یک گلدان هست یک کاور پلاستیکی روش باید قرار بدن. و گیاهان رو میتونن از همون طریق قلمه ساقه، یک قلمه 5 سانتی از گیاهی که داخل اون در واقع تنگ شیشه‌ای هستش تهیه کنن، داخل ماسه بادی قرار بدن و روش رو یک کاور شفاف بکشن تا ریشه دار بشه.
آها کاور شفاف مثل همین سلفونای آشپزخونه؟
بله بله، سلفون هم میشه، پلاستیکایی که شفاف هستن اونا رو هم میتونن استفاده کنن.
من خودم یه دونه از این گیاها خریدم که توی شیشه است، این شیشه خروجی یعنی ورودیش خیلی باریکه، بعد گیاه داره خیلی رشد میکنه انگار میخواد از شیشه بزنه بیرون. من فکر کنم برای این شیشه رو عوض کنم. نه خودم هم که خب نمیتونم این کارو انجام بدم.
میتونید خود گیاه رو اگر یک قیچی باریک باشه ببرید داخل شیشه و گیاه رو از قسمت در واقع رأسش قطع کنیم، جوانه های جانبی که هستش فعال میشه و گیاه پرتر میشه. ولی یکی از علتهایی که گیاه خیلی سریع رشد میکنه و فاصله برگات هم زیاد میشه نور کم هست. بیشتر این گیاهانی که داخل تراریوم هستن جایی قرار میدن که یه مقدار نور کمی داره، به خاطر همین خیلی گیاه سریع رشد میکنه. این رو اگر رأسش قطع کنیم گیاه یه مقدار پرتر میشه و نیاز نیستش که بخواید تعویض کنین یا گیاه رو خارج کنین از داخل اون شیشه.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم. گفتن که من درخت خرمالو دارم، بعد از شکوفه زدن و به بار نشستن خرمالوها این خرمالوها میریزه و روی درخت نمیمونه که مثلا برسه و بار بشه، چیکار باید بکنم؟
بیشتر به خاطر کمبود عناصر غذایی از زمانی که خرمالو گل میده و تشکیل میوه رو میده حتما باید یک بار بر و کلسیوم با عناصر بر و کلسیوم به صورت مایع هستش این رو روی گیاه در واقع محلول پاشی کنن تا جذب بشه. این باعث میشه که گل و میوه ریزش پیدا نکنه. یک بار هم داخل خاک مصرف میکنن و آبیاری رو هم دقت کنن. اگر آب زیاد بدن زمانی که شکوفه و میوه تازه تشکیل شده این باعث میشه که گل و میوه ریزش پیدا کنه. یعنی بعضی از عزیزان میان در واقع در جهت یک کار مثبت آبیاری زیاد رو انجام میدن ولی از اون بر در واقع نتیجه منفی داره. حتما باید آبیاری زمانی انجام بشه که میوه های مقدار رشد کرده باشه.
خب الان درخت مثلا خرمالو رو چقدر چند وقت یک بار باید آب بدن؟
هفته یک بار اگر سیراب کنن درخت رو کافی است. اگر بیشتر از این بخوان این کار رو انجام بدن هم درخت دچار پوکیدگی میشه، همین که شاید ریزش میوه هم داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. گفتن که از زامفولیا و قاشقی ببخشید قلمه گرفتم و اون رو داخل آب و بیرون منزل پشت پنجره جایی که آفتاب گیر باشه گذاشتم. آیا تا گیاه من ریشه بزنه اشکال نداره که تو این فضا باشه؟ چیکار باید بکنم؟
زمانی که ما قلمه رو تهیه میکنیم حالا از هر گیاهی زامفولیا هم فرقی نمیکنه یا گیاهان دیگه حتما باید جایی باشه که فقط نور روز رو داشته باشه. اگر آفتاب داشته باشه یا خیلی گرم باشه این باعث میشه که قبل از اینکه گیاه ما ریشه دار بشه از بین بره و خشک بشه. دماش باید یه دمای خنک باشه نسبتا، یعنی یه جایی باشه که خیلی گرم نباشه. نورش هم نور در حد نور کم باشه کافی هست.
درسته.
نور خیلی زیاد و آفتاب مستقیم باعث میشه که آبی که داخل قلمه هست از دست بره و گیاهمون ریشه دار نشه. بعد از اینکه ریشه دار شد میتونن ببرن شیجه آفتابگیر، ولی تا زمانی که ریشه نداده نه، نباید بزنن جایی که آفتاب.
خیلی ممنونم. گفتن که من برای سبزه عیدم گیاه نارنج تهیه کردم، الان این نارنج های کمی رشد کردن از عید تا حالا، اینا رو من کی بعد از هم دیگه جدا بکنم چون گلدون پرپشتی داره؟ به من کمک کنید.
هر چقدر زودتر بتونن این کار رو انجام بدن و هر کدوم از اون در واقع نهال‌های نارنج رو توی یک گلدان جدا یا اگه داخل زمین میخوان بذارن با فاصله 50 سانت از هم دیگه داخل زمین هم میتونن کشت کنن، آبیاری کنن تا اینکه نهال‌ها رشد کنه.
بله، چه کار خوبی هم میکنن که به جای سبزه عید و اینها نارنج میخرن و اونایی که واقعا نارنج‌ها رو در واقع هسته‌هاشو جمع میکنن و اینطوری سبزشون میکنن. حالا نارنج رو هر میوه دیگه‌ای که حالا هسته داره و اینها خیلی خوبه، خیلی کار قشنگه.
بله.
دست شما درد نکنه آقای عسکری، خیلی ممنونم از راهنمایی هاتون، متشکرم، ان شاءالله هفته خوبی داشته باشید.
زنده کنی جان من، جان شد افتران من، روح دهیم مرده مرده ی گریان من، ای همه ی جان من، رونق دکان من، کی بگشاییم داری بر در زندان من. گلویم داری کاش فراوان شوی و شب بحران من، ریح شما را فقط خود بدهی راهای ها، هیچ شبم بی تو نیست رایه و ریحان من. که دارم ز تو کاشت خود داشتم، پیش تو قربان کنم شاهد قربان من، هرچه سیاه در من است جبر شیطان کشان، نور بفرمای نور بر رخ سوزان من. روح شما از الست پاک به جانم رسید، روسیه از روی تان رحمت و رحمان من. چه باشد تو راه خطا اختیار، در تو نگنجد خطا فرصت جبران من. صبر کنم بر رخت تا که شروعم رسد، رخت ببندم ز خاک اول پایان من. کبر چه شیطان بود شرح الفین بود، در پس کبر آمدی اکبر اوزان من. کبر چو شیطان بود شرح الفین بود، در پس کبر آمدی اکبر اوزان من.
اینجا تهران 24 شبکه رادیویی تهران هست و سپاسگزارم که در کنار ما هستید دوستان عزیز، شنوندگان محترم و دوست داشتنی. خانم فاطمه محبنیا از تهران 46 متری نارمک در کنار ما هستند. خیلی سپاسگزارم، ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم تبریک گفتن، ما هم به شما تبریک میگیم، دست شما درد نکنه. و خانم مریم از گیلاوند، درود بر شما، میلاد بر شما هم مبارک باشه، خدا حفظتون کنه انشاءالله. خیلی خیلی تشکر میکنم از خانم خدیجه نور محمدیان، طاعتها و عبادتهای شما هم مقبول درگاه حق. خانم موسوی از مشیریه، درود بر شما، انشاءالله برای شما هم قبول باشه نماز روزه هاتون. و خیلی متشکرم که در کنار ما هستید. آقای خانم سراج از فیروسکو، درود بر شما، از سامان جلیلی هم درخواست کردن، انشاءالله با همکاران ما همراه باشید. نمیدونم میتونیم از سامان جلیلی هم پخش کنیم؟ آره باشه، چشم. چقدر خوب که ما رو دعوت کردید به شنیدن یه ترانه از سامان جلیلی. آقا کیوان از تجریش، درود بر شما، انشاءالله که تولد امام حسن مجتبی بر شما هم مبارک باشه، بهترین ها رو برای شما هم آرزو دارم. و خانم فاطمه نمیدونم هیدری میشنوید شما الان امشب؟ حتما میشنوید دیگه. خدا حفظتون کنه. خانم فرشته از 15 خرداد درود بر شما و گفتن شبتون بخیر و آرام، پر جوانه مانند بهار عطرآگین چون پیچک بر بام خانه. براتون آرزوی سلامتی و آرامش دارم. طاعاتتون مورد قبول حضرت حق. سپاس که در کنار ما هستید. آقا شهرام آرمیده هم میلاد رو تبریک گفتن و گفتن اگه بتونیم فقط 4 تا از خصلت‌های امام حسن مجتبی علیه السلام رو یاد بگیریم و بهش عمل کنیم خیلی باحال میشیم. خیلی کاش مصداقی حداقل یکی دو تاش هم میگفتین، حالا 4 تاشو نگفتین اشکال نداشت. ولی واقعا همینطوره، اگر از پیشوایان دینی خودمون بیشتر بدونیم و اطاعت بکنیم در همه زمینه‌ها، حالمون در زمین خیلی خیلی بهتر خواهد بود. اینجا تهران 24 شبکه رادیویی تهرانه و ازتون دعوت میکنم که قسمت‌هایی از تهران ورزشی رو شنونده باشید.
در مورد تیم امید هم باید بگیم که بازی دوستانشون تدارکاتیشون با گلوار در ورزشگاه آزادی برگزار شد. این بازی در آستانه لغو شدن بود اما وزیر ورزش ورود کردن، بازی رو در خود ورزشگاه آزادی برگزار کردن بدون پرداخت هزینه‌ای و این به هر حال اگه قراره که تیم امید به این شکل بره جلو، خب دیگه آخر عاقبتش مشخصه. تیمی که 48 ساله نتونسته به المپیک صعود کنه، یه 4 سال دیگه همش اضافه میشه. خود آقای قلعه‌نویی بعدش اشاره کرد که این دیداره تدارکاتی آوردهی برای تیم امید نداره. حالا میگم زمان زیاد هست در موردش حالا صحبت میکنیم، اما آقای مهدی عزیز همراه ماست، رئیس کمیته مسابقات فوتبال کشورمون، در مورد فوتبال و برنامه‌ریزیش کمی صحبت کنیم با آقای مهدی. آقای مهدی سلام، صبح بخیر.
جوابی میرد سلام و ادب دارم، صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر، آرزوی قبولی تئاتر بازم در خدمت.
خیلی متشکرم. آخرین هفته های لیگمون هم اعلام شد دیگه، اگر اتفاقی نیفته هفته خرداد رسما فوتبال ما پایان میرسه. حالا احتمالاتی که در نظر گرفتید که ممکنه مثلا دیداری لغو بشه، موضوعی پیش بیاد، هم در نظر گرفتین احتمالاتی رو برای این قضیه؟
واقعیت اینه که به هر حال ریسک همیشه تو بحث برگزاری مسابقات هست، اما خوشبختانه چون به شرط جوی و آب و هوایی رو که حالا به هر حال بحث بین دو فصل زمستون و بهار بود رو پشت‌سر گذاشتیم و نوسانات جوی رو خوشبختانه از این طرف هم بنا به استدامایی که داشتیم بحث شدت اوج کرونا کاهش پیدا کرده خوشبختانه و پیک رو دیگه نداریم. امیدوارم که بتونیم بعد از ماه مبارک بازی رو به خوبی
رسوند. یه نکته دیگه، ما دو تا نماینده داریم در لیگ قهرمانان آسیا که براشون آرزو موفقیت می‌کنیم. آیا امکان نداشت مثلا یه هفته رو یا دو هفته رو مثلا شما با تیم‌های دیگه برگزار می‌کردید، اون دو تا بازی رو موفقه می‌کردید؟ اصلا به این موضوع فکر کردین؟
بله، ببینید در مواردی که ما در اوایل لیگ هستیم و فرصت هستش که در تعطیلات بین فصل یا در فضای بین مسابقات بازی رو برگزار کنیم، معمولا این کار رو میکنیم، بازی معوقه رو. اما وقتی ما 5 هفته فشرده پشت سر هم بدون وقفه داریم، واقعا فضایی نبودش که بخوایم بازی معوقه در خلال اینا قرار بدیم، خصوصا که هفته آخر هفته هستش که چه به لحاظ سقوط، چه به لحاظ صعود، چه به لحاظ سهمیه، تمامی تیم ها به قول معروف چون قضیه نگرانی هایی رو دارن، ترجیح دادیم که مسابقات با هم شروع بشه. چون
یعنی هفته یک هفته که بعد 3 هفته مثلا همزمان باشه، یک هفتهش انگار زماناش تغییر داشت، درستش میکنید یا نه فقط 2 هفتهش میخواد همزمان باشه؟
طبق آیین‌نامه و طبق دستورالعملی که داریم ما 2 هفته آخر همزمانی رو داریم همیشه. و قانونا 2 هفته آخر هستش. بعضی مواقع بنا به شرایطی بوده تو فرصتایی که بوده 3 هفته آخر ما لحاظ شده بوده در طول ادوار گذشته دیگه، هم به لحاظ این که بازی زیبایی رو پیش رو داریم و بینندگان تلویزیون رو خواهن استفاده کنن و بازی رو ببینن، بهتر بود که ما هم شرط قانونی رو پیش ببریم و این فرصت تماشای مسابقات از بینندگان نگیریم.
پس در واقع برنامه شما به این شکلی که فقط 2 هفته پایانی همزمانه؟
بله بله،
3 هفته بله. نیست و 2 هفته است. خیلی خوب آقای مهدی، در مورد تیم امید میخوام بپرسم، اولا اینکه آیا جلساتی رو برگزار کردین با کادر فنی تیم بزرگسال و تیم امید یا برگزار میکنید؟
ببینید با در تا بحث کارت فنی تیم ملی بزرگسالان به واسطه قبل از ایام فیفا لیگ ما به اتمام میرسه، عملا ما تداخلی با برنامه عزیزان نداریم و اگر جلسه خواهیم داشت برای شروع فصل آتیت و گرفتن برنامه اردوی تیم ملی برای شروع فصل و آغاز فصل و قبل از جام جهانی که این رو فرصت داریم با تیم ملی بزرگسالان داشته باشیم. در اصل تیم ملی امید رو هم میدونیم که یه هفته آخر یک مقدار لیگمون با برنامه تیم ملی در تداخل هستش و چند بازیکنی رو که سرمربی محترم تیم ملی لازم دارن در مسابقات لیگ هستن. باید فکر کنم صبر کنیم تو یک هفته تا ببینیم نتایج به چه صورت هست. چون بحث توقف لیگ رو نمیتونیم داشته باشیم، فکر می‌کنم باید با تعامل با باشگاه‌ها با تیم ملی امید و سرمربی محترم کمک کنیم که این کار صورت بگیره، چون به هر حال تیم ملی امید برای ما هم قابل احترام هست، نتایجی که میگیره مورد نیاز همه ما و چشم این نتایج داریم. حتما باید در تعامل کامل باشیم باشون و تلاش خودمون میکنیم که کمکشون کنیم.
درسته. بعد الان در مورد تیم امید، ما هفته خرداد که مسابقات فوتبالمون تموم بشه، چند روز بعدش مسابقات آسیایی امید شروع میشه، فاصلش خیلی کمه، چندین بارم به این موضوع اشاره کردن، راهی نداشت برای این قضیه؟ چون برای هفته آخر هم هست و باشگاه ممکنه بازیکناشون رو به تیم امید ندن چند روز زودتر.
ببینید بس همینه، ما اگر لیگ رو تعطیلش کنیم باید از اون طرف بعد تا 25 و 26 خرداد ما معطل بشیم به خاطر ایام فیفا و نمیتونیم لیگ رو شروع کنیم. اولا یه هفته رو که نمیتونیم ما تاخیر بندازیم برای خاطر یک هفته بریم 20-15 روز مرتب بعد دو یا سه هفته رو منتقل میکردیم و لیگمون اولا که فصلی میشد زمان اتمام لیگمون دیر تموم میشد به لازم زمانبندی، بعد شروع فصل آیندهمون قاعدتا انتقال پیدا میکرد به اواخر شهریور ما و بعد تداخل برنامه تیم ملیمون با جام جهانی و لیگ فصل آینده ایجاد میشد. یعنی ما یک تواتر برنامه و یک توالی برنامه‌ای رو داریم که یه هفته دو هفته و اگر ما 20 روز تاخیر پیدا میشد عملا برنامه تیم ملی بزرگسالان هم تاخیر خودش در میگه. این که فکر میکنم تو یکی دو هفته اخیر باید با کمک رئیس محترم سازمان لیگ فدراسیون کمک کنیم که بازیکنایی که میخوایم به تیم ملی امید تزریق بشه که جام حذفی هم با تیم فاتر و با آرامش خاطر به سمت رقابت ببره.
اشاره کنم با جناب آقای سهیل مهدی عزیز صحبت میکنیم، رئیس محترم کمیته مسابقات فوتبال ایران. نکته بعدی این که ما الان به پایان این فصل نزدیک میشیم، خب جام جهانی رو در 30 آبان ما داریم و میدونم که در گذشته یه ایده‌ای در ذهن شما و دوستانتون بود که نیم فصل اول سال بعد رو در شرایطی برگزار کنید که تعطیلات نیم فصلش به جام جهانی بخوره. همین ایده رو هنوز هم دارین؟
والا تو برنامه هم درست شد دیگه این الان، اگر بتونیم این کار رو بکنیم امیدوارم هستیم که حداقل از هفته 13 یا 14 فصل آینده ما وارد جام جهانی بشیم، عملا نزدیک به نیم فصل رو فکر کنم که داشته باشیم.
در یعنی آقای مهدی، یعنی ما فصل بعد رو چه ماهی حدود چه تاریخی شروع میکنیم از تابستون؟
امیدوار هستم که در اواخر مرداد ماه ما بنابرای برنامه که داریم بتونیم که دیگه شروع کنیم.
پس برنامه تو اینه که اواخر مرداد ماه یا اوایل شهریور ماه لیگ رو استارت بزنید؟
بله،
شروع کنید این فصل اول. خیلی خوب. و اینکه ما الان نگاهی که در واقع به شرایط پیش رو داریم اینه که واقعا اگر بشه این نیم فصل اول سال آینده رو به شکلی برگزار کرد که تعطیلاتش در جام جهانی باشه، کار شما هم راحت میشه. چون آقای مهدی اگر این اتفاق نیفته فکر کنم سال آینده فشردگی برنامه شما خیلی شدیدتر میشه.
دقیقاً همونطور که میفرمایید، شما بحث نیم فصل رو اگر با جام جهانی تداخل نداشته باشیم و این رو انجام ندیم، عملا لیگمون تحت شعاع جام جهانی قرار میگیره و بلافاصله حدودا میتونم بگم 4 یا 5 ماه بعد از جام جهانی و دقیقا 5 ماه بعد از جام جهانی لیگ قهرمانان آسیا شروع میشه و باز اون تعطیلات و بحث ماه مبارک و لیگ قهرمانان و مواردی از این قبیل واقعا لیگ آینده رو در سوش تغییراتی میکنه که شاید فرسایشی در از هر سالی بشه. همه این تلاشمون این هستش که این اتفاق نیفته. ما خوشبختانه با همکاری باشگاه ها و هیئت های فوتبال که در برنامه مسابقه خیلی کمکمون کردن تونستیم 2 ماه تعویق مسابقاتمون که در دو فصل گذشته بر اساس کرونا پیش اومد، ما دو سال گذشته جمعا 2.5 ماه لیگمون تجمعی اگر حساب کنیم دیر شروع شد امسال به واسطه تاخیرهای مختلفی که واسطه کرونا به ما تحمیل شد. 2 ماه رو ما الان جبران کردیم و اگر ما به راحتی 2 ماه رو از دست بدیم تو ایام فیفا تو بحث برنامه‌ریزی که حالا انجام میدیم از دست بدیم، عملا انگار کاری انجام ندادیم. همه تلاشمون هستش که از این 2 ماه به نحو احسن استفاده کنیم، دیگه اون رو زودتر شروع کنیم
درست. آخرین سال بپرسم، ما الان از فصل آینده هم لیگ قهرمانانمون رو یه تقویم اروپایی خواهیم داشت دیگه، در طول فصل یا در فصل پاییز و زمستان این لیگ برگزار میشه. این آیا چقدر کمک میکنه به وضعیت برنامه‌ریزی شما؟ اتفاق خوبی براتون؟
بله، اولین کمکی که میکنه اتفاقا به تیم هامون کمک میکنه در جدول. چون وقتی تیم های ما میخواستن که بازیکن خارجی رو بگیرن، معمولا نمیشدن از پنجره های نقل انتقالاتی اروپا استفاده کنن و این باعث میشه که ما بازیکن با کیفیت که مورد نیاز تیم ها بود وارد لیگمون نشه. این فرصت خوبی که در جدول به لحاظ فنی اعتمادش به تیم هامون. قاعدتا وقتی که ما لیگمون متناسب با لیگ‌های دنیا باشه، برنامه‌ریزی ملیمون هم راحت‌تر صورت می‌گیره، چون به هر حال می‌دونیم که فیفا بر اساس برنامه‌ریزی استانداردی که داره، برنامه‌های بین‌المللی رو بر اساس لیگ‌های استاندارد پایه‌گذاری می‌کنه. این خیلی کمک می‌کنه که ما هم بریم به سمت اینکه مشابه همه لیگ‌های دنیا متناسب با برنامه‌های بین‌المللی تنظیم جدول و مسابقاتمون داشته باشیم. خب این هماهنگی خیلی کمک میکنه، چون لذت آماده سازی، چون لذت سفرهای تو ملی، حضور بازیکنان خارجی در لیگمون، همه اینا مواردی هستش که امیدوارم باعث ارتقای لیگمون بشه.
درود بر شما آقای مهدی، خیلی ازتون متشکرم از اینکه روی خط برنامه ما آمدید و با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی دوست دارم تو رو. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره، دوست داره. این حسی که داریم مال خودمونه، خدا داره میگه که عاشقمونه، دل با کسی جاسا کاری نداره، دوست داره.
این هم از سامان جلیلی که درخواست کرده بودید و براتون پخش کردیم. انشاءالله همیشه حس و حالتون خوب، درجه یک و سلامتی هم قرین هر لحظتون. آقا دایی احمد عزیز، دایی احمد اف ام، یک عابر پیاده، درود بر شما، خیلی عزیزی، دستگار شما درد نکنه. آقای اسماعیل محمودی به همراه دختر خانمشون آوا خانم از پونک حوالی فرهزاد همراه ما، یک سلام از راه دور هم به پدر عزیزشون آقای ابراهیم محمودی و مادر گرامیشون خانم اعظم محمدی کردن و گفتن دوستشون دارن. درود بر شما، خدا حفظتون کنه انشاءالله. و آقا شهرام آرمیده هم 4 رفتار امام حسن علیه السلام رو برای ما ارسال کردن، گفتن بخشنده باشیم حتی اگر فقط یکی از آن جنس داشته باشیم، به دشمنان هم با عزت و احترام رفتار کنیم، کسی به شما دشنام و نفرین داشت به نیکی از او یاد کنید، کرامت را وظیفه خود بدانید. درود بر شما، واقعا همینطوره، یکی از اینا رو هم داشته باشیم بردیم واقعا در دنیا و آخرت رو هم برای خودمون گوارتر کردیم. بشنوید قسمت هایی از برنامه تهران ما سلامت.
قلب مانند یک پمپ طراحی شده است که خون را در داخل بدن ما به گردش در می آورد. تولید فشار بیش از حد باعث وارد آمدن فشار به خود قلب و عروق می شود. این حالت می تواند باعث نارسایی قلبی و یا پاره شدن یکی از سرخ‌رگ‌ها شود. بزرگترین مشکلات فشار خون بالا این است که به ندرت باعث بروز علائم می شود و ممکن است تا زمانی که یکی از عوارض آن مانند سکته قلبی یا مغزی بروز نکند، فرد از بیماری خود اطلاع پیدا نکند. با این حال، خون دماغ و قرمزی صورت، همینطور سردرد، خواب‌آلودگی، سردرگمی و کما از علائم فشار خون بالا هستند. برای جلوگیری از مبتلا شدن به مشکلات فشار خون بعد از رسیدن به سنین میانسالی، باید اطلاع دقیقی از قد، وزن، فشار خون و سطح کلسترول خود داشته باشید. اگر سابقه خانوادگی فشار خون بالا دارید، باید حتماً به صورت منظم فشار خون شما چک شود. در این حالت، درمان فشار خون شما قبل از بروز هر گونه عوارضی میتواند شروع شود.
اما گفتگوی اولمون اختصاص داره به موضوعی که شما زیاد پیگیر شدید عزیزان. همونطور که میدونید از زمانی که کرونا آغاز شد به هر حال یه سری بدقلقی ها برای این که بچه ها باید خونه میموندن ایجاد شد و یک سری نیاز پیدا شد که سراغ مشاورین رفته بشه و طبق آمار سازمان روانشناسی هم بسیار کمک گرفته شد از مشاورین و روانشناسان حاضری که در این زمینه و امر کمک رسان بودن. و همچنین خبری که به هر حال از امسال تصمیم گرفته شد که 14 فروردین ماه مدارس باز بشه، یه سری حال نقطه نظرات داشت. به هر حال افراد نظرات خاصی رو اعمال کردن و در کنار اون بدقلقی هایی که بچه ها براشون پیش اومد و به همین ترتیب خانواده ها رو درگیر مسائل و مشکلاتی کردن. 2 تقریبا از باز شدن مدارس در سال جدید گذشته و این مشکلاتی که شما اشاره میکنید، پیامک میفرستید، بر آن شدیم که گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر مهدی دوایی، روانشناس تربیتی، در رابطه با سوالات شما. آقای دکتر با احترام سلام میگم محضرتون، روزتون نیکو باشه، طاعت قبول.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان شنونده. انشالله که تن سالم بل قرار برای همگی.
انشاءالله، متشکرم.
من در خدمت شما.
زنده باشین، برقرار باشین. آقای دکتر، در رابطه با حمایت از سلامت روان کودک می‌خوایم با شما گفتگو کنیم. افرادی که کودکانی که یه مقدار مقاومت هنوز به خرج میدن در رفتن به مدرسه، بازگشایی دوباره مدارس حقم دارن بعد از 2 اندی که عادت کردن. به هر حال ممکنه خیلیا در ابتدای مسیر آموزش بودن و پذیرش این مسئله براشون قدری سخت باشه. لطفاً به راهکارهایی اشاره بفرمایید که خانواده‌ها به واسطه اون بتونن کمک بیشتری بکنن به فرزندانشون و خودشون هم به هر حال آرامش بیشتری داشته باشن.
بله، البته حالا ببینید، حالا اون چه اونایی که مقاومت میکنن چه اونایی که راحت رفتن، چون شاید بیشتری و اکثریت بچه‌ها با استقبال رفتن و دوست داشتن برن. من یه در کل عرض کنم خدمتون، یه نقطه عطف و بسیار میتونه سازندهی باشه برای مدرسه ها، برای آموزش پرورش. تا قبل از این خب بچه ها چیزی که برشون حاکم بودی خود مثلا تا زنگ نخورده بزنیم بیرون از کلاس، کی میشه تعطیل بشه، زود بریم خونه و اینها حاکم بود و الان واقعا یه استقبال خوبی پیش اومده که بچه ها دوست دارن بیان مدرسه. و حالا اونایی هم که مقاومت میکنن، اگر که بعضی از متغیرها رو مواظبش باشیم، از این فرصت بهتری نه میشه استفاده کرد.
بله، روی یعنی سخن ما با کودکانی که به هر حال بدقلق هستن و فعلا عادت کرده بودن و در خونه موندن، برای والدینشون چه توصیه‌ای دارید آقای دکتر؟
عرض دارم میکنم خدمت.
بفرمایید.
اگر که مراقب این باشن، چه خانواده ها چه مدرسه، که چند پارامتر، چند تا متغیر شکل بگیره در فضای مدرسه، بچه ها راحت دنبال میکنن این قصه رو و این فرصت رو استفاده میکنن. اگر که مواظب باشیم که آموزش در خدمت زندگی قرار بگیره، این یه قصه جدیه که آموزش نبایستی یه جوری باشه که زندگی معمول بچه ها رو به هم بزنه. اگر آموزش در خدمت زندگی قرار گرفت، دیگه بدقلقی معنی پیدا نمیکنه، یا اینکه کسی نمیخوام برم و قرار نمیگیره، در استمرار زندگی قرار میگیره. چی کارا میشه بکنیم؟ من میخوام این را عرض کنم خدمتون، مدرسه ها باید مواظب باشن، پدر مادرها به مدرسه این توصیه رو بکنن، خود مدرسه ها مواظب این قصه باشن که الان نگن که حالا چون یکی دو سال بچه ها نبوده پس این میزان